جلسه 228 24 شهریور 1361 برابر با 26 ذی‌قعده 1402 موضوع حرص.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و الحمد لله علی آثارهم اجمعین. بحث راجع به حرص بود. گفته شد یکی از رذایل اخلاقی که در ارتباط با نیروی شهوت است عبارت از حرص است. حرص عبارت از آن حالت نفسانی است که انسان را وامی دارد که جمع کند مال را به طوری که به اون مال احتیاج ندارد و او زائد بر احتیاج اوست و این مسئله افزون کردن نسبت به مال هم یک حد یقف به تعبیر من، یعنی پایانی هم نداشته باشد. مقداری را که از مال جمع می کند این حالت نفسانی چنین باشد. گفته شد این یکی از شاخه های حب به دنیاست و از مشهورترین انواع حب به دنیاست. در گذشته این معنا رو عرض کردم که بحث راجع به حرص در سه جهت می شود: یک، پیامدهای زشت او، دوم، منشأ پیدایش حرص، و سوم، راه معالجه این بیماری نفسانی. اما پیامدهای زشت حرص در جلسه گذشته به تعدادی از آنها اشاره شد. یکی دیگر از پیامدهای زشت حرص عبارت از خاری و ذلت است برای حریص، شخصی که مبتلا می شود به این بیماری نفسانی. این بیماری هم از نظر درونی انسان شخصیت شکن است و هم از نظر بیرونی در رابطه با اجتماع. انسان خودش را که مقایسه می کند با یک سنخ از اعمال، یک حالت ارزشی برای خودش ایجاد می شود که من بالاتر از آنم که یک چنین عملی را انجام بدهم. این احساس شخصیتی است که انسان در درونش می کند در ربط با عمل و همچنین نسبت به موجوداتی که مادون او هستند. این احساس در او هست. مطلب دوم از نظر شخصیت عبارت از همون حیثیت اجتماعی است که انسان دارد. بالاخره هر کس در حد وجودی خودش در اون اجتماعی که زندگی می کند آبرومند است. رذیله حرص موجب می شود انسان هم از نظر درونی احساس شخصیت نکند و هم از نظر بیرونی به خاری و ذلت کشیده شود و اون آبرویی را که در حد اوست او از بین برود. در کلمات علی علیه السلام نسبت به این جهت هست روایات بسیار داریم. یکی از روایات دارد علی علیه السلام فرمود الحرص ذل و مهانه لمن یستشعره. حرص خاریست، پستیست، اما نسبت به کسی که شعور داشته باشد دریافت کند این معنا را. در اینجا مسئله شعور را علی علیه السلام مطرح می‌فرمایند. فرق است بین شعور و علم. درک مسائل ظریف و دقیق و لطیف که هر کس به او نمی‌رسد، یا انسان در هر حال نمی‌تواند او را دریافت کند، بلکه دقت بیشتری باید بکند، درک این چنینی را شعور یا درک نسبت به مسائل ظریف. شعر رو که شعر میگن رو این جهت هست، درش لطافت هایی به کار می رود، مسائل ظریفی به کار می رود، بهش شعر میگن. حرص ذلت و خاری است، اما نسبت به کسی که این را درک کند، یعنی باید دقیق بشه تا بفهمه. در روایت دیگری دارد علی علیه السلام فرمود الحرص لا یزید فی الرزق ولکن یذل القدر. حرص به روزی انسان نمی افزاید ولی شخصیت شکن است. یذل القدر، خار می کند شخصیت انسان را، پست می کند، می شکند. جمله دیگری است باز از علی علیه السلام است، می‌فرماید الحرص ینقص قدر الرجل ولا یزید فی رزقه. حرص این چنین است که شخصیت انسان را می‌کاهد ولی به رزق انسان نمی افزاید. جمله دیگری باز علی علیه السلام دارد می‌فرماید ما اذل للنفس کالحرص. چیزی خار کننده تر برای انسان نیست نظیر حالت زشت حرص. در روایت دیگری دارد سؤل امیر المؤمنین علیه السلام، سؤال شد از علی علیه السلام
ای ذل اذل قال الحرص على الدنيا. سوال شد کدام خاری خار کننده تر است؟ حضرت فرمود حرص بر دنیا. انسان که مبتلا به این حالت حرص می شود، یعنی این بیماری نفسانی، برای رسیدن به اون چرا که مورد نظر اوست دست به هر عملی می زند. اون که حرص نسبت به مال دارد گاهی گفته می شود پیش هر کس و ناکس سر فرود می آورد برای این که به مال برسد. این هم از نظر درونی بی شخصیت است و هم از نظر بیرونی بی شخصیت می شود. اونگاه انسان از نظر بیرونی کرنش می کند که از نظر درونی شکست خورده باشد. اگر از نظر درونی شکست نخورده باشد از نظر بیرونی کرنش نمی کند. بله، در بحث تواضع یه مسائلی گفته شد که جاش اونجاست، ولی حالت حرص این چنین است. چون در ربط با مال مطرح می شود معمولا و پسترین چیزها عبارت از مال است، لذا کسی که در ربط با به دست آوردن مال کرنش کند هم از نظر درونی بی ارزش است و بی شخصیت و هم از نظر بیرونی خار و ذلیل می شود. لذا عرض کردم روایات بسیار که درش هم تعبیر ذل یعنی خاری دارد و هم تعبیر به نقص قدر یعنی کاهش شخصیت و ارزش، که این هم از نظر درونی مطرح میشه و هم از نظر بیرونی. یکی دیگر از پیامدهای زشت حرص عبارت از فقر است. یعنی گاهی اصلاً خود فقر را آمدن معنا کردن، گفتن حرص است. من از روایتی نقل می کنم، دارد امام حسن صلوات الله علیه از پدر بزرگوارش علی علیه السلام سوال کرد که مل فقر، فقر چیه؟ حضرت در جواب فرمود الحرص و الشرع. در یه روایت دیگر است که دارد علی علیه السلام فرمود کل حریص فقیر، هر کسی که مبتلا به این حالت آز می شود این فقیر است. اینجا از نظر فقر روحی است. فقر گفته شد بر سه گونه است: فقر وجودی، فقر روحی، فقر مالی. حریص مبتلا به فقر روحی است، روحش گداست، طبعش گداست در رفت با مال، چون این همش دنبال این است که مال به دست بیاره و هرچی هم که به دست میاره، بعد عرض میکنم چون در تعریفش هم این بود، پایان ندارد، چه بسا رو به ازدیاد میره این حالت. یعنی همون احتیاجمندی، نیازمندی، روح همیشه خودش را به مال نیازمند میبینه، این فقر است. الحریص فقیر، حریص از نظر روانی فقیر است، نیازمند است، گداست. گاهی بهش ذمیمه می شود مطلب دیگری، و او این است که برای این که به مالش افزوده شود، از نظر معیشتی خودش را در مضیقه قرار می ده. یه وقت انسان سرته زندگی رو جمع می کند که بعد عرض می کنم که مبتلای به حرص نشه که در راه عملی عرض می کنم برای معالجه حرص که یک راهش اقتصاد است. یک وقت هست نه، حرص هست که موجب می شود انسان سر و ته زندگی را جمع کند و کمتر خرج کند که بیشتر اندوخته کند. از نظر ظاهر هم زندگی فقیرانه دارد، هم روح نیازمند است و گدا، و هم با داشتن مال و ندادن به دیگران خود در یک وضعی فقیران زندگی کند، برای اینکه مال روی مال بگذارد. که در یک رابطه با بخل مطرح هستی. قرار یکی از پیامدهای زشت این بیماری نفسانی این است که انسان مبتلا می شود به فقر روحی، یعنی این روح همیشه خودش رو نیازمند به مال می بینه با داشتن مال. یکی دیگر از پیامدهای زشت حرص عبارت از این است که حرص محرومیت می آورد برای انسان، و در عین محرومیت مذمت و نکوهش. روایت از پیغمبر اکرم است، روایاتی را که از علی علیه السلام نقل شد، غالبش در غرر الحکم است و مستدرک الوسائل در اونجا نقل می کند در ابواب جهاد نفس. این روایت هم در مستدرک است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: الحریص محروم و هو مع حرمانه مذموم. حریص کسی است که بی بهره و در عین این که بی بهره است با این محرومیتش این مذموم و نکوه شدم هست. از نظر بعد اجتماعیش که نگاه کن آدم میبیند اون کسی که یک چنین حالتی داره و مال جمع میکنه اگر خرج کنه که جمع نمیشه که، خب خرج نمیکنه، خرج که نکرد چیه؟ محرومیت داره، یعنی باید محرومیت بکشه تا جمع کنه. حالا در ربط با مسئله جهات مادی و رفاهیت‌های مادی شخصیش این یک نوع محرومیت است، بی‌بهرگی است. در ربط با مسائل معنوی و اون این است در راه خدا نداده است که از او بهره گیری کند، پس باز بی بهره است. هم از نظر مادی رفاهیت های مادی بی بهره است، هم از جهات معنوی بی بهره است. از اون طرف با بی بهرگیش چیه؟ نکوهش شدم هست. اینه دقت کنید، هم در بعد انسانی دنیاییش نکوهش میشه. مردم چی میگن؟ میگن بابا تو می چه میکنی؟ مردم هم نکوهشش میکنن و هم از نظر معنوی نکوهش شده است. در دو رابطه مطرح میشود، هم بعد دنیاییش هم بعد معنویش. از نظر بعد دنیاییش و اون این است که کنار میگذارد، بهره‌گیری دنیایی ازش نمی کند، به این معنا در ارتباط با شخص خودش. و از اون طرف مذموم است از نظر جهات دنیایی بشری، نکوهشش هم میکنه. در بعد معنوی هم همچنین، در راه خدا مصرف نمی کند و در همون بعد هم او نکوهش میشود چون در راه خدا مصرف نمی کند. بنابراین حرص محرومیت می آورد و از طرفی با همین محرومیت مسئله مذمومیت و مسئله نکوهش همراه است. خب یکی دیگر از پیامدهای زشت حرص این است که در بعد معنوی انسان اثر می گذارد و او منافات با حالت رضا دارد. به طور اشاره روایتی را که در این باب است عرض می کنم، چون بحث مفصلش به درازا می کشد. روایت در مسائل است. از امام صادق صلوات الله علیه است، قال حرم الحریص خصلتین، حرمه و حرمه داریم ولی حرمه است که متعدی است در لغت، متعدی به نفس است. حرم الحریص خصلتین، و لزمت و خصلتان. شخص حریص، کسی که مبتلا به این بیماری است، این بی بهره می شود نسبت به دو خصلت، یعنی دو خصلت زیبا که انسان از او بهره می گیرد، حریص از این دو خصلت بی بهره است. لذا چون از این دو خصلت بی بهره می شود، دو جهت دیگر پیش میاد. اما خصلت اول، حرم القناعه فافتقد الراحه، بی بهره است از صفت زیبای قناعت، نتیجه و او این است که راحتی را گم می کند. افتقده هم به معنای گم کردن است، هم گم شده را جستن است. فافتقد الراحه یعنی راحتی را گم می کند، چون بی بهره از صفت قناعت است. انسانی که قناعت ندارد چیه؟ در تلاشه. در تلاش که بود گفتیم یکی از پیامدهای زشت حرص چیه؟ تعب است. راحتی را از دست. یا اینکه راحتی را می جوید بهش نمی رسد. دوم، و حرم الرضا، نسبت به حالت رضا بی بهره می شود. حرص این چنین است، محرومیت برای انسان میارد نسبت به حالت رضا. حریص بی بهره است از حالت رضا. بعد دارد فافتقد الیقین، نتیجه و این است که این گم می کند یقین را، دسترسی دیگه به یقین نیست. لذا در بعد معنوی از نظر مقاماتی را که انسان سیر می کند که یکی از اون مقامات مقام رضاست، این بیماری حرص مانع است از این که انسان به این خصلت و مقام بلند معنوی انسان دست پیدا. یکی از کلمات علی علیه السلام است که مسئله حرص را با یقین می سنجد. می فرماید الحرص یفسد الایقان، حرص این چنین است، تباه می کند، فاسد می کند، ضایع می کند. این حالت و بیماری اگر در انسان پیدا بشه، یعنی حالت حرص نسبت به امور دنیایی مالی، این چنین است که یک حالت فزایندگی خودش دارد، زاینده است، رشد می کند این، بیماری در انسان. دوشا دوش عمر انسان، انسان از نظر جسم این چنین است، در یه مقطع زمانی رشد داره، بعد چی میشه؟ یه حالت نزولی پیدا میکنه. رو به ضعف میره، شهوت رو به ضعف میره، غضب رو به ضعف میره، اینجوریست دیگه. خوراکی را که مثلا در جوانی میخورده در 50-60 سالگی اون خوراک رو نمیتونه بخوره. امور جنسیش اینجوریست، اینا همه شهوت اینا رو به ضعف میره. انسان اگر مبتلا به این بیماری بشه، هر چی پا به سن بگذاره جلو بره، این هم افزایش پیدا میکنه، زیاد میشه. اینطور نیست که نیروی شهوت در ربط با امور جنسی، در ربط با خوراک، اینها کاسته بشه ازش، این هم با اونها رو به ضعف بره، نه، این رو به رشد میره، بلکه چون از اونها دستش کوتاه میشود، در کانال مسئله جمع مار ریخته میشه. روایت از پیغمبر اکرم است، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یشیب ابن آدم و تشب فیه خصلتان، فرزند آدم رو به پیری می رود ولی در او جوان می شود دو خصلت. پا به سن می گذاره اما دو خصلت در او جوان می شه. اول الحرص، دوم دارد و طول العمر، آرزوی دراز. عوض این که انسان پا به سن بگذاره به مرگ داره نزدیک میشه. این میبینید نقشه های طولانی واسه زندگیش میکشه که جوونه این نقشه ها رو نمیکشه ها. نسبت به مالشم حرص نسبت به مال بیشتر میشه، یعنی جوان زودتر میتونه از مال بگذره. من یه قضیه یادم اومد اینو بگم الان به خاطر. یه کسی بود، این قضیه که عرض میکنم مال 30 سال پیش، به حسب ظاهر متدین بود، نماز خون، روزه گیر، نمیدونم چه بسا نماز شب خون. یکی از دوستان ما گفت من رفتم به عیادتش، مریض شده بود، شاید حدود مثلا 12 سال بود که زمینگیر بود، وقتی هم که مرد 107 سالش بود، حدود مثلا فرض کنید که همون 20 خورده سال پیش اون موقع می گفتن به این که این حدود مثلا ثروتش بیش از 200-300 میلیونه. گفت رفتن به عیادت، شب بود، پیر مرد 100 خورده سال، دیدم خب نماز عشاشو خوند و همونجور نشسته تو بسترش، شروع کرد به نافله عشا رو خوندن. بعد دیدم در رکعت اول بعد از حمد سوره اذا وقع میخونه. خب پیرمرد ضعیف نحیف خب در این حال نشستنش سوره اذا وقع رو خوند و اوتیرش تمام شد و بعد که نمازش تمام شد من بهش گفتم خب یکی از سوره کوچکتر قرآن رو انتخاب میکردی که حالا با این وضع. گفت به این که مگه نمیدانی اگر انسان در نافله عشا رکعت اول سوره اذا وقع بخونه رزقش زیاد بشه. نعوذ بالله، صد بالاست، سالها زمینگیر، پا لب گور، 300-400 میلیون با کم و زیادش پول رو هم. یشیب ابن آدم و تشب فیه خصلتا، الحرص حرصش جوان. حالت جمال و طول الامر، خیلی بیچارگیست که انسان مبتلا بشه به این مرض. این حالت زشت این چنین است، اون چنون رو به رشد می رود در انسان که هیچ پایانی براش تصویر نمیشه. یعنی مثلا اگر تمام دنیا و مافیها رو بهش بدی بگیم تموم میشه، نه آقا چه مقدار بخوای، یه حدی تعیین کن بهش داده بشه کنار بگذاره ها، تموم نمیشه بازم. در روایت دارد از پیغمبر اکرم است، لو کان لابن آدم وادیان من ذهب، اگر برای فرزند آدم انسان دو وادی و دشت و بیابان بهش حلا بدهند، لبتغا وراءهما ثالثا، این باز درخواست دارد غیر این دوتا وادی طلا، دو دشت و بیابان پر از طلا سومیشو بده. ولا یملأ جوف ابن آدم الا تراب، درون انسان را چیزی پر نمی کند مگر خاک، یا قناعت پر کند گفت یا خاک گور. در یه روایت دیگری از امام صادق صلوات الله علیه حضرت فرمودن قال ان فیما نزل به الوحی من السماء، روایت مفصلی این جمله دارد که در اون چیزهایی را که از ناحیه خداوند به طریق وحی آمده است این است، یبن آدم انما بطنک بحر من البحور، ای فرزند آدم، ای انسان، شکم تو، درون تو دریایی از دریاهاست، و واد من الاودیه دشتی از دشت هاست، لا یملأه شیء الا تراب، هیچی پرش نمی کنه مگر خواه. لذا پیغمبر اکرم در ربط با این حالت حرص نسبت به انسان می فرماید منهومان لا یشبعان. دو گرسنه هستند که اینها هیچگاه سیر نمیشن. منهوم العلم و منهوم المال. کسی که گرسنه علم است از علم سیر نمیشه و کسی که گرسنه مال است اونم سیر نمیشه. کسی که گرسنه مال است مبتلا به حرص است، این چنین است آخر الامرش این است که از غصه مال با داشتن مال میمیرد انشاءالله. یه همچنانه روایتی است که این روایت در وسائل است نقل میکند عن ابی عبدالله علیه السلام، یعنی امام صادق صلوات الله علیه، قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر صلوات الله علیه، فرمودند مثل الحریص علی الدنیا مثل دودت القز. آدمی که حرص نسبت به دنیا دارد مثل کرم پیله، یعنی کرم ابریشم است. کلم از دادت علا نفس حال لفا، هرچه به این تارهایی که به دور خود تنش می کند و می تارد او رو اطراف خودش، کان ابعد لها من الخروج، راه فرار رو بر خودش میبندد، حتی تموت و غم. تا اینکه از غصه میمیرد. چه زیبا تشبیه. انسان نسبت به مال این چنین است، اگر علقه داشته باشد هر درهم و دیناری که اضافه شود کأنهو یک رشته علقه افزوده میشه. هی به مال می افزاید، هی رشته ها افزوده میشه، کأنهو داره میتنه، مثل اون کرم ابریشم که میتنه دور خودش، اینم میتنه دور خودش. چطور؟ این خواسته های نفسانیش، علایق نفسانیش زیاد میشه، هرچی علقه انسان به غیر خدا بیشتر باشد این پیوستنش به خدا مشکل تر میشه، راه فرارش کمتر. هرچه علقه کمتر راه فرار بیشتر، روزنه داره. اینقدر این میتند تا اینکه دیگه راه فرار نمیستش، مثل همون کرم ابریشم در اون پیله هواهای نفسانی خودش، علایق دنیایی خودش میماند تا از غصه مال میمیرد. از غصه مال این میمیرد. نعوذ بالله، خدا نیارد. که انسان مبتلا به این بیماری بشه که هرچی به سن افزوده بشه و از شهوت‌های انسان در ربط با جهاتی کاسته بشه، این نه، رو به فزونی میره، بعد هم پایان نداره، حد یقف. خب حالا چه میشود که انسان مبتلای به این بیماری میشه؟ بحث دوم چه میشه؟ چند جهت رو من عرض میکنم، شاید حدود 4 جهت رو عرض کنم، جهاتی دارد، حالا من 4 جهت رو عرض میکنم. جهت اول این است، انسان از نظر دوراندیشی نسبت به زندگیش اول ممکنه از این راه وارد بشه، یعنی چه بسا این جهت مقدم باشد از نظر روند طبیعیش. این میگه خب بالاخره انسان در این روزگاری که نشیب و فراز دارد، سردی و گرمی دارد، باید انسان یک اندوخته‌ای داشته باشد، اینجا یک راهی است. به تعبیر دیگر مسئله تأمین آتیه. از این راه اول وارد میشه. همین که این گام رو برداشت، وارد وادی شده. من اینو عرض کنم، بحث ما یحتاج انسان که مورد معیشت انسان است، این رو در بحث فقر و غنا اونجا گفته شده که ما یحتاج به طور متعارف در ربط با اون شرایط اجتماعی که انسان زندگی میکنه از نظر مادی است. حالا مثلا ممکن است به این که 10 سال دیگه مثلا فرض کنید این میخواد چه میدونم چه بشه، احتمالش هست این الان واسه اون موقع نشسته تعریضی میکنه. اول نه، به طور متعارفه که بعد در معالجاتش عرض میکنم که انسان باید خیلی مراقب باشه، از اینجا وارد میشه، یهو میره به عنوان تأمین آتیه. اگر مثلا ممکنه فلان مرض گرفتم چیکار کنم، اگر چه شد چیکار کنم، میره جلو، بچه پیدا کردم، نمیدونم خدمت، عروس پیدا کردم، داماد پیدا کردم، نوه پیدا کردم، نتیجه نبیره، همینجور میره جلو. اگر مریض شدم که یکی از اون جهاتی که انسان رو به وادی حرص میکشاند مسئله تأمیناتی است. به نحو چی؟ به نحو باز و گسترده بدون مهاری. دوم، حالت افزون طلبی که انسان دارد، شبهه نیست انسان یک حالت افزون طلبی دارد. حالت افزون طلبی که عرض می کنم در ربط یه وقت با مال مطرح میکنیم، ما این به صورت حرص جلوه میکنن. نفس این حالت افزون طلبی، یعنی هر چی بهش داده بشه بیشترش میخواد، حالت هست در از اگر این حالت در مسیر مادیت قرار بگیره به صورت چیه؟ هرس جلوگر میشه. حالا فرض کنید تو عالم هیچ انسانی نیست، تکم هست، اینجور نیست هرچی گیر بیاره بگرده گیر بیاره به این اکتفا کنه، بازم هی میره میاره میذاره روش. بحث مقایسه با دیگران نیست اینجا، خود حالت افزون طلبی در انسان هست، ریخته بشه در مسیر مال، این به صورت هرس جلوگر میشه. سوم، مسئله رقابت. این حالت هم در انسان هست. ممکن است از ناحیه رقابت باشه انسان به وادی حرص کشیده بشه. ابتداءً خودش باشد میتونه خودش رو کنترل کنه، مهار کنه. فرض کنید میره خونه کیک یا با کسی نسبت داره یا دوست یا آشناس برخورده، میبینه خب چرا او داشته باشه من نداشته باشم، میفته تو وادیش، از راه رقابت به وادی چی؟ حرص کشید. هی میره جمع میکنه، هی میره جمع. ها فلانی چقدره مثلا، فلانش توی بانک پولش چقدره؟ اینقدر. ای خب پس ما بزنیم بکوبیم مثلا اینقدر بیشتر داشته باشیم. مسئله رقابت. چهارم که این جنبه اساسی دارد و این است که خوب اگر ریشه یابی کنیم میبینیم کسی که مبتلا به این بیماری است چون یقین به آخرت ندارد. از نظر معنوی اگر کسی معتقد به معاد باشد، یعنی باورش آمده باشد قیامت که روزی برای حساب است کتاب است و در آن روز آنچه که زاد و توشه است معنویت است نه مادیت، هیچگاه به وادی حرص نمی‌افتد. روایت از علی علیه السلام قال علیه السلام من ایقن بالآخره لم یحرس على الدنیا. کسی که باورش آمده باشد آخرت، یقین به آخرت داشته باشد، او هیچگاه نسبت به امور دنیایی حرص نورزیده و نمیفرزند. اینا در ربط با هم هستند. مسئله معنویت. لذا ریشه های بسیار می شود برای حرص ذکر کرد. بس است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.